حل مشکل ناکام باشه به سراغ پاسخ دیگری میرن. با این همه تاب‌آوری به واسطه تجارب بیشمار ناهمسویی به ترمیم ایجاد میشه. بنابراین هنگامی که خودتون رو اسیر تقلا میبینید، نیازمنده تا فرصت‌های تازه و تعاملات لحظه به لحظه متفاوتی رو ببینید. دستیابی به چنین فرصت‌هایی مستلزم وجود محیطی ارتباطی، بردباری و زمانه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب قدرت اختلاف به نویسندگی ادوارد ترانیک. این کتاب به شما کمک میکنه تا روشی نو برای اندیشیدن درباره خودتون و روابطتون پیدا کنید. این کتاب رو به کسانی پیشنهاد میکنیم که میخوان در روابطشون تغییرات محسوسی رو تجربه کنن. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
بخیر خانم ها آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. کتابیوم رو با مروا کاظم‌زاده شنیدیم، برمیاریم سیاوش الان تو برنامه این
ویفر گذاشتن
موزیمون
دوست داشتی ویفر موزی چرا گرفته تهیه کننده
رکب خوردی
بذارش
کنار بذارش کنار. آره من عمدن موزی گرفتم چون میدونستم که اگر غیر موزی بگیرم شما نمیذارید.
تو گرفتی؟ آره من فکر کنم خانم ادیبی تهیه کننده برنامه.
خانم ادیبی قهوه گرفتم و بعدش هم ناهار قرار هست مهمان بکنن. ناهار یعنی زحمتش کشیدن. تهیه کننده
اول صبح می‌خوایم ناهار بخوریم.
بعدش دادن دیگه. سفارش دادن که رزرو شه ناهارمون. آره داریم از خطای شناختی میگیم همراه با میثم برجی و از خطای تصمیم آنی، تصمیم لحظه‌ای یا ابتکار لحظه‌ای گفتیم. میثم سوال کردی از سیاوشان که نظرت درباره برنجای طلا یا گندم طلا ریخته چیه؟ بعد گفتی دوچار خطای شناختی شدی. آره
ببینید من وقتی میخوندم این خطا رو به این پرسش رسیدم که آیا ما باید بپرسیم که شما نظرت در مورد این موضوع چیه یا بپرسیم که احساس شما در مورد این موضوع چیه.
این یه خورده سوال دقیق تریه.
این میتونه دیتاهای بیشتری از اون آدمی که دارم سوال میپرسم ازش به من بده. ببینیم ما چه بخواهیم چه نخواهیم اسیر احساساتمونیم و بخش عمده ای از تصمیماتی که تو زندگیمون میگیریم از سر احساسه.
این که گفته اسیر احساسات هستیم، اسیر یک عبارت منفی میتونه باشه، در صورتی که ما در برگرفته از احساساتمون و چیزهای دیگه هستیم دیگه.
میخوام بگم اسیر به این دلیل که وقتی واژه های دیگری رو استفاده میکنید میشه واژه های لوکس و اونها اثر دارن. خب وقتی ما میگیم اسیر سعی میکنیم واقع بینانه تر به اون موضوع.
یعنی ما الان
اسیریم. ما اسیریم واقعا دست احساساتمون اسیریم. اما نکته اینه که اگر احساسات ما زندانبان با باشه ما میتونیم روی اون احساسات و اون زندانبان اثر بذاریم. و این که ما فکر کنیم که ما میتونیم احساساتمون رو کامل بذاریم کنار و تماما تفکر منطقی داشته باشیم یه توهمیه که میتونیم دوچارش بشیم. اما میتونیم با تجربیاتی که کسب میکنیم، مطالعاتی که میکنیم، ارتباطاتی که میگیریم، این زندانبان رو، این اسارت رو یک مقداری مطبوعتر بکنیم برای خودمون و بتونیم تصمیمات احساسی منطقی درستی
یا حتی در واقع زندانبانمون یا اون احساساتمون جوری اثر بذاریم که رفتار بهتری داشته باشه.
رفتار بهتری داشته.
خب چقدر جالبه. حالا اینو من میخوام بذارم کنار این نکاتی که از روانشناسی‌های زرد ما این روزا میشنویم که همه چیز رو مطلق میبینه، میگه که اینجوری بکنی اینجوری میشه، قطعاً این اتفاق در زندگیت رخ میده، قطعاً. و میبینیم که سالونای سخنرانی‌هاشون هم خیلی هم پره، مثلا 1000 نفر میرن میشینن این حرفا رو میشنون. ولی شما دارید به ما یادآوری میکنید که ما باید واقع‌گرا باشیم نسبت به همه داشته‌هامون، از جمله احساساتی که منجر به تصمیم‌گیری‌های ما میشه، از جمله بی‌تجربگیمون، از جمله شاید در واقع تجربیات منفی که داریم یا تجربه‌های مثبتی داریم که اون رو تعمیم اگر بدیم به همه چیز، یا خیلی خوشبین بی خودی میشیم یا خیلی بدبین بی خودی میشیم. پس ما باید یه جوری انگار خودمون هی پیوسته هر روز پایش بکنیم، ارزیابی بکنیم و چطوری تنظیم کنیم اگه یه ساز باشیم که بخوایم صدای کوک ازمون در بیاد.
به خودمون نگاه کنیم. ببینیم، من گفتم اسیر احساساتمونیم، اما ما یک اسیر محض نیستیم، اسیری هستیم که در داد و ستدیم. ببینین، جلسات تراپی و روانشناسی برمیگرده به گذشته، همش میره توی اون لایه‌های پنهان زندگی شما و اونا رو میاره بیرون، به شما نشون میده و به شما میگه که این باعث اینه. روانشناسی زردی که گفتین یکی از خطاهایی که به اسم اثر حاله‌ای ما میشناسیمش، که انشالله توی برنامه دیگه بهش میرسیم. گفتم اونجا واژه‌های لوکس، حرفای لوکس گفته میشه و یک اثر حاله‌ای، یک انرژی یا هر چیزی که میگن اونجا اتفاق میفته.
این توهمه.
به این دلیل که ببینین، شما اگر پس زمینه اون آدم رو، اگر واقعیت‌های زندگی اون آدم رو، اگر درست و غلط زندگی اون آدم رو شما نتونین حلاجی بکنین و بر اساس اون آدم، ببینین هر انسانی مثل اثر انگشت منحصر به فرده. ما نمیتونیم یک
نسخه
یک تجویز یک راهکار رو به حتی من شما میگید هزار نفر، حتی من میگم که به دو نفر یک راهکار رو نمیتوان گفت، به این دلیل که این آدم ها اندوخته های مختلفی دارن، تجربیات مختلفی دارن، در بستر خانوادگی مختلفی رشد کردن و بزرگ شدن. ما تا نتونیم اون آدم ها رو کامل حلاجی بکنیم، نمیتونیم هیچ راهکاری رو بهشون ارائه بدیم.
میثم برجی برات یک بار دیگه این خطای شناختی گفتید
ابتکار لحظه،
یک بار میشه بگید که این خطا تعریفش چیه و احتمالاً ما چطور میتونیم نسبت بهش آگاه باشیم؟
خطای ابتکار لحظه‌ای تمامی جواب‌ها، واکنش‌ها و عملکردهایی که ما در لحظه انجام میدیم،
تصمیم‌گیری‌هایی
که در لحظه انجام میدیم، و ممکنه این تصمیم‌گیری‌ها یک تفکر منطقی هم پشتش باشه، ولی در اون لحظه با احساساتمون
وزن بیشتر
آمیزشش میدیم و اون رو ارائه میدیم. ما اگر بتونیم تفکرات منطقی رو با احساساتمون عجین بکنیم، میتونیم تصمیم گیری، واکنش و ارتباط بهتری برقرار بکنیم.
متشکرم.
حالا این کسی باشون اشاره کردی به این که روانشناسی زرد یا کسانی که سمینارها و همایشهایی میذارن، سالن پر میشه و میان سراسر انگیزه میکنن افراد رو.
به من ممکنه بگن حسودیت میشه، آخه من که شغلم این نیست، ولی وقتی نگاه میکنم میبینم اینقدر همه چیز رو قطعی میگن.
دلیلش همون خطای شناختی هستش دیگه. میثم عزیز اشاره کرد که خطای شناختی در واقع ما رو میبره وارد یک میانبر میکنه، یک تونلی میکنه که مسیر رو بر ما کوتاه بکنه. در واقع صحبتایی که توی این سمینارها، این همایش ها میشه، چنان افراد رو سرشور از امید کاذب یا انرژی میکنم، یعنی حرفای بهشون زده میشه که خیلی میگم متوهم میشن و احساس میکنن مسیر موفقیت براشون داره کوتاه میشه با صحبتایی که داره بهشون گفته میشه و وارد اون تونله شدن، مسیر داره براشون کوتاه میشه، به خاطر این خوششون میاد. به علاوه اینکه آدمیزاد، مغز انسان همیشه دنبال کمتر مصرف کردن انرژیه و بیشترین بازدهی رو گرفتن و همیشه میگه که حالا شاید امتحان میکنم، بد نیستش که، ضرر که نداره. بنابراین این کارکرد مغزی خیلی طبیعیه که مغز ما دوست داشته باشه بره یه جایی که انرژی کمی مصرف بکنه ولی دستاورد زیادی داشته باشه.
خب اگه ما نسبت بهش آگاه باشیم، میتونیم یه خورده نامطمئن‌تر باشیم به خودمون، یعنی همچین نگیم همینی که من میگم درسته. این در واقع والدگری که ما خیلی وقتا داریم، هی میگیم که اینی که من میگم درسته. خب آخه اینی که من میگم با کلی احتمالاً خطای شناختی همراهه، با داده‌های محدود همراهه و ما یه دفعه حکم مطلق میدیم دیگه.
من اون رو هم انکار نمی‌کنم، اون روانشناسی زرد شاید الان خیلی به منم حمله بکنن، ولی اگر من مخاطب بیام یک شناخت نسبی از خودم داشته باشم، بیام نقاط ضعف و قوت خودم رو بررسی بکنم، من خودم نمیرم توی اون سمینارها، ولی اگر اون آدم قراره بره اونجا با یک شناخت نسبی از خودش بره، میتونه از همونم یک برداشت منطقی و درستی داشته باشه. لزوماً کسی که میاد اونجا حرفهایی رو میزنه نه همش به درد نخوره، نه همش به درد بخوره. میتونه به درد بخوراش انتخاب بکنه، چون قطعا اون آدمی هم که میاد اونجا صحبت میکنه یه مطالعه‌ای داشته دیگه، یعنی رفته یه چیزایی رو خونده، یه چیزایی رو به یه چیزایی ربط داده و اومده این رو اینجا داره ارائه میده دیگه. من میتونم به عنوان مخاطب اون چیزهایی که به درد من میخوره و متناسب با پیش زمینه منه و میتونه در عمل کرده من بهترین تأثیر رو داشته باشه انتخاب بکنم و استفاده بکنم.
خیلی ممنون که انقدر در واقع به نوعی میشه گفت بی تعصب نسبت به این موضوعات نگاه میکنید. شاید منم زیادی با تعصب بهش نگاه کردم. اتفاقا تعصب آدم رو محدود میکنه نسبت به برداشت‌های بهتر یا داده های بیشتر، انگار که ما یه در رو میبندیم، پنجره رو میبندیم، هوا نمیادش. بهتره که در واقع مثل شما باشیم.
من گفتم که ما دست احساساتمون اسیریم، اما یادمون باشه کسانی که با مطالعه، با تفکر به یک روند احساسی در زندگیشون رسیدن میتونن تجربیات بهتری رو داشته باشن، میتونن اتفاقای بهتری رو تو زندگیشون رقم بزنن، که تفکرات منطقی که توی اون زمینه هنریشون دارن با احساسی که دارن عجین شده و اتفاق بهتری رو رقم زده. من منکر هیچ احساسی نیستم. من میگم حتی اگر قراره که ما احساسی با موضوعی ارتباط برقرار بکنیم، بهتر اون احساسات رو پیش زمینه های منطقی براش فراهم بکنیم، در مورد خودمون مطالعه بکنیم، در مورد خودمون ببینیم، رفتار خودمون رو با خودمون، ما بدترین رفتارها رو با خودمون میکنیم و زمانی که تلاش بکنیم که خودمون رو دوست داشته باشیم، بریم خودمون رو بروز بکنیم، بخونیم، با آدمهای درستی ارتباط برقرار بکنیم، شاید اگر روزی رفتیم به اون روانشناسی زرد، رفتیم به اون سمینار، با یک نگاه همراه با تفکر منطقی هم بریم، لزوماً تمام احساسمون رو بر نداریم ببریم اونجا که حرفهای اونها چنان بر ذهن ما احاطه بکنه که ما تا مدتها واقعیتها رو نبینیم. بهتر هم واقعیت‌های اونها رو ببینیم، هم واقعیت‌های زندگی و روزمره‌مون رو ببینیم.
ابزارهامون، یعنی جعبه ابزارمون رو،
جعبه ابزارمون رو گسترش بکنیم،
گسترشش بدیم. خیلی متشکرم از میثم برجی بیات، روانشناس، و متشکرم از شما که شنونده رادیوم امروز بودید. احسان،
برنامه خیلی خوبی بود. امیدوار هستم که بتونیم یه تعادلی برقرار بکنیم همواره بین اون منطقمون و احساسمون. قطعا یه جاهای ما بایستی رفتار احساسی داشته باشیم، اما اینکه کجا اون منطقه رو استفاده بکنیم، این فکر کنم خیلی مهمتر هست، چون همونطور که اشاره شد ذهن ما بیشتر دوست داره تو فضای احساسی سیر بکنه. اون جایی که خاص هستش جایی که ما بایستی تشخیص بدیم کجا منطقی فکر بکنیم، و اینجا فکر کنم فرق افراد مشخص میشه و تفاوت آدم ها اینجا مشخص میشه.
من یه نکته تکمیلی به این بگم. بله. اینه که ما باید دایره، برای این که به این صحبتی که احسان کرد برسیم، باید دایره توانایی های خودمون رو مشخص بکنیم و یک درک منطقی و درستی از اون داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم که شنونده یه رادیوم امروز بودید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
همیشگی دوست داریم از بچگی، طعم خوش لحظه هایی، چی تازه تلایی خیلی سال بابایی ولی مثل همون اولایی، با تو داریم چه خاطره هایی، چی تازه تلایی
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
برای توسعه کسب و کار،
برای رشد و پیشرفت،
برای بهبود زندگی،
بانک توسعه تعاون همراه شماست.
با افتتاح حساب برخط از طریق بانک واره توسعه تعاون،
در طرح مائده تا 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه بگیرید،
اونم با کارمزد 0 تا حد اکثر 4%.
مسیر توسعه تعاون است.
برای نصب بانک واره به وبگاه بانک توسعه تعاون مراجعه فرمایید.
وام به کام شما.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای عطری روزانه.
دومین نفر، دومین بازنده، دومین بازنده. اینجا آرماشو، شبکه رادیوی جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، وقت و روزتون بخیر باشه. اینجا اولش از شبکه رادیویی جوان، جناب آقای کامیابی که در ونسای رتبه برتر کنکور و فارغ التحصیل از دانشگاه تهران که خودشون مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورن، اینجا در استودیو شبکه رادیویی جوان هستن. سلام، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مرادی بزرگوار.
ممنونم.
همچنین سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم که برنامه امروزمون بتونه بخش زیادی از دغدغه های دانش آموزامون رو انشالله برطرف کنه.
انشالله تلاشمون همینه. اصلا اینجا داره هم دیگه جمع شدیم به خاطر همین کار. الان یکی از دوستامون آقایی که در بنسری پیامک داده گفته که من خیلی تمرکزم پایینه چون مثل قبل نمیتونم درس بخونم.
ببینید، این سوال خیلی از بچه هاست و اینکه دائما خودشون رو مقایسه میکنن با قبل. بلی. و حالا به هر بهانه‌ای میخوان بگن دیگه مثل قبلم نمیتونم مطالعه بکنم. نکته‌ای که وجود داره، من همیشه اینو میگم ما حتی اگه یک ماشین رو هم در نظر بگیریم، یه ماشین صفر، به میزانی که استفاده میشه خب مستهلک میشه و به مراتب بذار روز اولش نمیتونه کار بکنه. میخوام به کجا برسم؟ میخوام بگم دانش آموز من، وقتی شما روز اول میای مطالعه رو شروع میکنی، به فرض ساعت مطالعه رو داری، تعداد تستی رو داری، به میزانی که زمان جلو میره خب کم کم بدن دچار خستگی میشه، حالا چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی. یعنی چی؟ یعنی من دانش آموز وقتی یه ماه، دو ماه، پنج ماه، شش ماه دارم مطالعه میکنم، مسلما یه فرسودگی اتفاق میفته، به خصوص از لحاظ روحی. یعنی چی؟ یعنی من نمیتونم هیچ موقع توقع داشته باشم بگم مثل روز اول انگیزه ندارم، مثل روز اول انرژی ندارم، نمیدونم تمرکز ندارم. چرا؟ خب بالاخره من چند ماه درگیر درس بودم. پس این کاملا طبیعیه و به همین خاطره که ما میگیم رو نظم فردی تکیه بکنید، به این خاطر که ممکنه روز به روز انرژی کمتر بشه، انگیزه کمتر بشه، تمرکز کمتر بشه و دانش آموز بتونه برنامه رو حفظ بکنه. اما اون دانش آموزی که میگه تمرکزم پایینه، این راهکارهای خاص خودش رو داره. حالا بالاخره شاید 10 تا 15 تا راهکار ما داشته باشیم، اما اگر بخوام یه اشاره بکنم به چند تاش که اثرگذار باشه، بله، اون دانش آموزی که احساس میکنه تمرکزش کمتر شده، توصیه من اینه براش که بیاد واحده مطالعاتیشو کوتاه بکنه. به فرض تو برنامه‌اش نوشته شده، مثلا میگم ریاضی داره 90 دقیقه و تابه بخونه، من میگم این 90 دقیقه رو، این یک ساعت و نیمه رو بیا 3 تا نیم ساعتش کن، نیم ساعت بخون 5 دقیقه استراحت کن، نیم ساعت بخون 5 دقیقه استراحت و مجددا یه نیم ساعت. چرا؟ چون روانشناسی یادگیری به ما اینو میگه که ذهن انسان این مدلیه که تا نیم ساعت رو میتونه متمرکز بمونه، ولی وقتی این زمان طولانی میشه هی تمرکز پایین میاد. و اینجا اگر دانش آموز واحدهای مطالعاتی رو بتونه زمانش رو کمتر بکنه و تعدادش رو بیشتر، این باعث میشه راندمان مطالعاتی بسیار بالاتر بره و تا حد زیادی جلوی این عدم تمرکز رو ما میتونیم بگیریم. همین یه نکته رو اگر دانش آموز رعایت بکنه خیلی میتونه با کیفیت بیشتری مطالعه بکنه.
حالا اگر بخواد نکات بیشتری رو یاد بگیره، یا اصلا خود شما آقای کامیابی که در بنسری و گروهتون همراهیش بکنید و کمکش کنید، باید چه کنه؟
خب پل ارتباطی که ما ایجاد کردیم به این خاطر بوده که اگر دانش آموز سوالات بیشتری داره، به قول شما بتونه در زمان بیشتر این سوالاتش رو بپرسه و پاسخش رو بگیره. عزیزانی که عدد 7 رو ارسال میکنم به سامان پیامکی 1050-71، شماره تماسشون ثبت میشه. نهایتا ظرف یک روز با این عزیزان تماس گرفته میشه از دفتر مجموعه که انشالله فرد به فرد به صورت شخصی باشون صحبت بشه که انشالله مشکلاتشون برطرف بشه.
که فکر میکنم با این اتفاق واقعا مسائل بچه ها حل بشه. یعنی فرد به فردی که دارید میگید، هر کسی بالاخره مسئله شخصی خودش رو داره. پس بچه ها لطفا همین سامان پیامکی رو مد نظر داشته باشید. اگه هنوز برای خودتون ذخیره نکردید، در طول برنامه بهتون میگیم. همچنان با ما همراه باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو شنبه تا چهار شنبه 16:30 از شبکه رادیویی جوان. درود بر همه شما و ممنون از همراهیتون. اما پیامک دیگری میگوید که من تا الان تنبلی زیاد داشتم و الان نمیدونم کی میشه جبرانشون کنم.
خب ببینید، خیلی از مواقع این سوال رو ما تا روز قبل از کنکور هم چه بسا داریم میشنویم و دانش آموزایی که یه روز قبل کنکور میگن از الان هم میشه جبران کرد یا نه.
خدای من، یه روز قبل کنکور،
یعنی واقعا این سوال همیشگی که از مشاور پرسیده میشه. آها. و برای ما کاملا طبیعیه. اما نکته که وجود داره، من نمیتونم بگم الان میتونی جبران کنی، چون این جواب به درد دانش آموز نمیخوره. چرا؟ به این خاطر که وقتی من روحیات دانش آموز رو ندونم، ذهنیتش رو نشناسم و ندونم آیا واقعا به این نقطه رسیده که میخوام شرایطو تغییر بدم یا نه، نمیتونم جواب دقیق بگم. چرا؟ چون از لحاظ زمانی بله، این فرصت وجود داره، هنوز هم میشه جبران کرد، حتی اگر این دانش آموز رو نگفته، حتی اگه دوازدهمی باشه. بله. حالا در مقطع دهم و یازدهم که قطعا قابل جبرانه، بحثی نیست. اما حتی یه دوازدهمی هم میتونه هنوز جبران بکنه. چرا؟ چون ما الا ماشاءالله دانش آموزی داشتیم مثل خانم زهرا رئیسیان که از دی ماه میاد شروع میکنه 366 کنکور میشه. پس میخوام بگم جای جبران هست، ولی همه اینها به این شرطه که این دانش آموز واقعا به اون نقطه رسیده باشه که بگه دیگه به دنبال تغییرم. یعنی اگه قرار باشه با همون روند قبل جلو بره، با همون ذهنیت جلو بره، بخواد کمکاری های خودش رو ادامه بده، خب مسلمش تا 3-4 سال هم کم باشه. اما اگر نه، واقعا به این نقطه رسیده، میگه تا الان اشتباهاتی داشتم، از اینجا به بعد میخوام شرطو تغییر بدم، ساعت مطالعه رو ببرم بالا، تعداد تستامو افزایش بدم، واقعا گوش به حرف بدم و تلاش بکنم. آره، مثلا میگم حمیدرضا کشاورز در نیم سال دوم کارشو میاد شروع میکنه. بله. اما همین دانش آموز رتبه 156 کنکور میشه. من اگه دارم این مثال ها رو میزنم، به این خاطره که اون دانش آموزی که الان داره صدای منو میشنوه و میگه الان مثلا آبان ماه شده و نگرانم، بدونه که حتی دیرتر از اینها بوده که دانش آموز کارشو آغاز کرده و دارم میگم 156 کنکور شده، 366 کنکور شده، پس میشه جبران کرد. منتها یک، تلاش بسیار زیادی باید به کار بگیره. دو، برنامه ریزی مدونی داشته باشه. سه، استمرار به خرج بده. اگر این سه تا در دستور کار این دانش آموز باشه، حتی میتونه به زیر 1000 شدن هم چه بسا فکر بکنه.
چقدر خوب. پس تلاش، برنامه ریزی و تمرین و ممارست و استمرار. بچه ها، برای اینکه با آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهشون در ارتباط باشید، برای اینکه از مشاورهشون بهره مند بشید، به نظرم زمان رو از دست ندید. همین الان عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71. این شکلی آقای کامیاب کیا دربنسری بزرگوار چند نفر اول شما خودتون بهشون زنگ میزنید که الان بچه ها بدونن چه خبره؟
ببینید، 10 نفر نخست رو خودم شخصا باشون صحبت میکنم، بچه ها بس که خودم آره کامل میشینم باشون صحبت میکنم تا مشکل حل بشه. بعد از این 10 نفر هم نگران نباشن، مشاورین مجموعه رتبه های برتر کنکور هستن که انشالله بتونن به طور کامل با دانش آموزا در ارتباط بشن و مشکل رو برطرف
کنن. خیلی ممنونم ازتون. درود بر همه شما، همچنان با ما باشید. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو خب زمان از دست ندیم، سوال بعدی رو طرح میکنم. آقای یکی دربنسری گفته من تحلیل آزمونم رو میذارم جمعه هفته بعدش که آزمون ندارم انجام میدم، ایرادی
خب.
داره؟
خب ببینید، قطعا ایراد داره، به این خاطر که من همیشه میگم تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره و اون تحلیل باید همون روز انجام بشه. چرا؟ چون من امروز آزمون دادم، تحلیل میکنم که مشکلاتم رو پیدا بکنم که چی بشه، که از فرداش یعنی شنبه شروع بکنم رو اونا وقت بذارم، یعنی بر اساس اون ایرادات بیام روتین تعیین بکنم برای هر روزم و هر شبم. درست. پس اگه قرار باشه یه هفته بعد اتفاق بیفته که دیگه اصلا فایده ای نداره.
یه هفته رو دست
دادی. دقیقاً یه هفته رو من بر چه اساسی دارم جلو میرم؟ اصلا برنامه دانش آموز باید بر اساس اون تحلیل آزمونش نوشته بشه. پس به همین خاطره که تحلیل آزمون باید همون روز انجام بشه و من همیشه گفتم مهمترین کاری که یک دانش آموز در فرایند رتبه شدن انجام میده آزمونه و از آزمون مهمتر تحلیل آزمون.
خودشون میتونن تحلیل کنن دانش آموزا؟
یه سری نکات داره که خب کارگاهش 2-3 ساعته، ولی اگر اینها رو یاد بگیرن، آره تحلیل آزمون خود دانش آموز هم میتونه براش انجام بده.
شما هم کار براشون انجام میدین؟
به طور کامل راهنماییشون میکنیم. بله، کارگاهاشو ببینن میتونن اجرا کنن.
خب خیلی هم عالیه. آقای کیا دربنسری بگید به بچه‌ها، دانش آموزامون، به والدینی که دانش آموز کنکوری دارن چجوری با شما و گروهتون در ارتباط باشن؟
خب عزیزانی که عدد 7 رو ارسال بکنن به 1050 71، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه با این عزیزان تماس گرفته میشه که انشالله به طور کامل بتونیم راهنماییشون بکنیم
انشالله. پس بچه ها، والدین محترمی که دانش آموز کنکوری دارید، همین الان عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050 71 آقای کامیابی که در منسلی و گروهشون باهاتون در ارتباطن. آقا خیلی ممنونم.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از همراهیتون. شما همیشه اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. اول ام ردیف 88. اول شو.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم،
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج برگزار شد. سردار مقواساز، معاون فرهنگی بسیج مستضعفین، به تشریح برنامه‌ها در این هفته پرداختند. صحبت‌های ایشون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تشکرم دارم به جهت این ارتباطی که برقرار شد و عرض تبریک هفته بسیج رو دارم به همه عزیزان. آغاز هفته بسیج هست و تا انشالله تا 5 آذر دوشنبه هفته آینده هفته بسیج ادامه داره. امسال هفته بسیج نامگذاری شده به عنوان بسیج با مردم برای مردم. ممکنه سوالی عزیزان داشته باشن این شعار به چه معناست؟ موضوع اینه که همه ی اتفاقات خوبی که امروز در مجموعه بسیج سراسر کشور در همه ادارات، محلات و همه اقشار کشور داره رقم میخوره، توسط خود مردم عزیز کشورمون رقم میخوره. در این هفته یه تعدادی از این برنامه ها به صورت نه همین گزیده داره اجرا میشه. من اگر بخوام دو سه تا از برنامه ها رو با فرصت خیلی کمی که هست بگم، یکی از برنامه های ویژه‌ای که در موضوعات فرهنگی اگر بخوام بگم، افتتاح حداقل نزدیکی به 40 مرکز کانونای فرهنگی ورزش جوانان بسیج و مراکز آفرینشی فرهنگی و هنریه که محل حضور نوجوانها و جوانهای عزیز کشورمونه که خلاقیت و ابتکارشون در حوزه رسانه در حوزه های متفاوت و حوزه های فرهنگی اونجا بیان و توانمند بشن و تولید محصول داشته باشن. جشنواره هایی که داره شروع میشه با جشنواره ملی فیلم مقاومت و تئاتر مقاومت، یکی از برنامه خیلی خوبی که در این هفته انشالله شروع میشه تا 10 بهمن هم ادامه داره، رویداد خط امین هست، تقویز کتاب های مقام معظم رهبری هست که به همه عزیزان خودم میتونن با مراجعه به سایت راوی بوک اونجا برن شرکت کنن و توی همین مسابقه بزرگ کتابخوانی شرکت کنن. و موضوعات دیگه، 4000 نمایشگاه همزمان در سراسر کشور با موضوع نسخ، صهیونیست شناسی، دشمن شناسی داره برپا میشه برای عموم مردم توسط خود نوجوانها و جوانها روایت کردی میشه. چندین جشنواره مثل جشنواره بفرمایید رسانه یه حریم رسالت هست، همه بانوان این که تو حوزه یه تولید محتوا در موضوعات خانواده کار کردن، دور هم دیگه جمع شدن در زیبا کنار، اونجا دارن تولیداتشون رو ارائه میدن، یه کار خیلی ویژه‌ای که داره انجام میشه و هر آنچه از دست از این برنامه هایی که داره انجام میشه. حالا من در حوزه فرهنگی گفتم، در همه حوزه ها در موضوعات هنر فرهنگ اتفاقات ویژه‌ای داره میفته. خیلی برنامه طولانیه ولی کم مختصر خدمت شما گم. بازم هفته بسیج رو به همه عزیزان خودم تبریک عرض میکنم.
زهره عبدالرحیم، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
خواهر مگه میشه تو هرچی میپزی خوشمزه است؟ سوپ میپزی
خوشمزه،
قیمه
خوشمزه،
دولمه
خوشمزه.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری با رب دلپذیر که غذا بپزی حتما نتیجهش خوشمزه است.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال و